با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نخستین تلفات به نیروهای آمریکایی در سال 2020 در افغانستان. دو سرباز این کشور در قندهار کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخگویی با خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده و اعتراض های گسترده در ایران. باشنده های تهران بر ضد حکومت شعار دادند و خواهان عدالت شدند. نوه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، سه سرباز افغان در ولایت هلمند کشته شدند. برفباری ها شارای چندین ولایت در شمال کابل را بسته است و رئیس جمهور امریکا اعتراض کننده ها در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. مشروع خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هنگامی که وضاحت لازم را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کند، بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات آغاز خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت آنها همکاری همجانبه با کمیسیون شکایات های انتخاباتی دارند.
کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است کمیسیون شکایات انتخاباتی ما به ما کمک بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات وضاحت های بیشتر در رابطه با امو مراکز محلاتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به خاطر بازشماری و تفتیش خواستار شده که به کدام ولایات به چه شکل است، دلایلی که به بازشماری و تفتیش رفته، تمام معلومات را شریک بسازند.
با گفته معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر اساس این معلومات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خواهد کرد که تیم های تکنیکی ایجاد شوند و برای بازشماری و تفتیش آرا کار را آغاز کنند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی پیش از این برای بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات انتخاباتی 20 ولایت افغانستان تصمیم گرفته بود. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه میگذرد، اما تا هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. در نتیجه انفجار بر یک پوسته امنیتی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 3 پلیس کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند شام دیروز به رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 1 پس از چاشت شنبه رخ داد. در مربوطات حوزه امنیتی اول شهر لشکرگاه در منطقه شهید غلطان بر یک پوسته جدید پلیس انفجار صورت گرفت. به پلیس تلفات رسیده، تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست، اما بر اساس اطلاعات ابتدایی 3 پلیس کشته شدند که بعداً تعداد دقیق معلوم خواهد شد. با گفته سخنگوی والی هلمند، تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. مقام های امنیتی میگویند 6 مخالف مسلح به شمول یک قمندان آنها در ولایت کندوز کشته شدند. در اعلامیه قول اردو 217 پامیر از قول عبدالهادی جمال معاون سخنگوی این قول اردو گفته شده است در عملیات تصفیه‌ای پامیر 110 که از چندین روز به این سو در ولسوالی آقتاش ولایت کندوز ادامه دارد، 6 طالب مسلح به شمول ملا خلیل یک سرگروه آنها کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در جریان این عملیات چندین روستا از وجود طالبان پاکسازی شده و مقدار از اسلحه و مهمات آنها از بین رفته است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای نیروهای افغان چیزی بر رسانه ها نگفتند. در نتیجه برفباری های پی هم راه های مواصلاتی شمار از ولسوالی ها در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر مسدود شدند. شمار از باشندگان این مناطق خواستار کمک از حکومت شده و به رادیو آزادی گفتند که آنها نسبت مسدود بودن راه ها حتی نمی توانند بیمارانشان را هم به شفاخانه برسانند. ظریف محمدی، یک باشنده ولسوالی روخه ولایت پنجشیر، به رادیو آزادی از مشکلاتش گفت.
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز حتی از اثر بریزش برف زیاد اینا سرکاشون بند میشد. مردم غریب در پنچیر زندگی میکنه که حتی نان خوردن خدا نداره.
مقام های محلی سه ولایت در شمال کابل بر رادیو آزادی گفتند برنامه اکمالات ادویه کلینیک های صحی و پاکاری راه و شاره ها را روی دست دارند. در جریان امسال اکثر ولایت های افغانستان شاهد برفباری های سنگین بودند و تا حالا چندین شهر از جمله سالنگ بارها برای ترافیک مسدود شدند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا اعتراض کننده ها در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. پس از آن که رژیم ایران دیروز تایید کرد تیاره اوکراینی سهواً هدف قرار گرفته، شما را در تهران دست به اعتراض زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در سه توییت که با فارسی نوشت به رژیم ایران هشدار داد که جهان از این کشور نظارت میکند. در یکی از توییت های ترامپ آمده است: به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوری ام با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراض های شما را از نزدیک دنبال میکنیم. شجاعت شما الهام بخش است. پس از آن که حکومت ایران مسئولیت سقوط یک تیاره اوکراینی را پذیرفت، شمار از باشندگان تهران دیروز در برابر پوهنتون امیرکبیر تظاهرات کردند. در ویدیوهای این اعتراض ها که از طریق شبکه های اجتماعی نشر شد، اعتراض کننده ها شعارهای ضد حکومت سر دادند. اعتراض ها در ایران در حال صورت گرفته که امیر علی حاجی زاده رهبر نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مسئولیت کامل ناشی از سقوط این طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین را میپذیرد. این طیاره روز چهارشنبه در تهران سقوط کرد و در نتیجه سانحه 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. در خبر مربوط رئیس جمهور اوکراین میگوید انتظار تحقیق کامل در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی بین المللی این کشور و پرداخت غرامت را از ایران دارد. ولادیمیر زلنسکی شنبه در این مورد گفت: ما از ایران اطمینان آمادگی برای تحقیق همه‌جانبه علنی و به عدالت کشاندن افراد مسئول را انتظار داریم. ایران باید اجساد قربانیان را مسترد کند، غرامت بپردازد و از طریق شبکه‌های دیپلماتیک معذرت بخواهد. رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز با همتای ایرانیش از طریق تلفن صحبت کرد. دفتر رئیس جمهور اوکراین میگوید در این صحبت حسن روحانی پذیرفت که طیاره مسافربری این کشور را اردوی ایران سهواً سقوط داده است. رئیس جمهور اوکراین پذیرفتن مسئولیت توسط ایران را یک گام در مسیر درست خوانده است. و نیروهای خلیفه هفتر فرمانده قدرتمند مخالف حکومت لیبیا میگویند با آتش‌بس توافق کردند. اداره ترابلس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود. نیروهای خلیفه هفتر که خود را اردوی ملی لیبیا عنوان می کنند میگویند که قرار است آتش‌بس از امروز آغاز شود، اما شرط این است که حکومت لیبیا هم آتش‌بس کند. احمد مسماری سخنگوی اردوی ملی خودخوانده لیبیا تحت رهبری خلیفه هفتر در یک پیام ویدیویی گفته است هر گونه تخطی از آتش بس پاسخ سخت در پی خواهد داشت. حکومت وحدت ملی لیبیا در یک بیانیه اینترنتی امروز گفت در پاسخ به درخواست آتش بس از جانب رئیسان جمهور روسیه و ترکیه، شورای رهبری حکومت وحدت ملی لیبیا از ساعت 12 شب 12 جنوری آتش بس را اعلام میکند. پیش از این اداره ترابلس از درخواست برای آتش بس استقبال کرده، اما گفته بود محافظت از شهروندانش مسئولیت اصلیش است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه با شما خواهیم بود. نخستین تلفات به نیروهای آمریکایی در سال 2020 در افغانستان. دو سرباز این کشور در قندهار کشته شدند.
پیش از چهار گزمه تانک های امریکایی در ولسوالی دند قندهار توسط یک مه کنار جاده متاسفانه منفجر شد.
وزارت خارجه افغانستان با مقام های برخی از کشورها در مورد صنایع هوایی تیاره اوکراین در تماس شده. ایران اشتباهش را میپذیرد.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
تعیین شدن فوری فرمانده نیروی قدس نشان میداد که در این نیرو هیچ تغییر حکم فرمان نخواهد شد. اعتراض های گسترده در ایران، باشنده های تهران بر ضد حکومت شعار دادند و خواهان عدالت شدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. رستورانت در بامیان ساخته شده که تنها برای بانوان است.
رستورانت حیدریان های خانم کانر یگانه رستورانتی هست در ولایت بامیان که توسط خانم ها کاملا اداره میشه و کارمند ها کاملا خانم ها هستند.
گفتگو با مدیر این رستوران در رنگ های زندگی در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید دیروز دو سرباز آمریکایی در ولایت قندهار کشته شدند و دو تن دیگرشان هم زخم برداشتند. طالبان به صورت فوری مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. این سربازان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت میکردند. آنها نخستین دسته سربازان آمریکایی بودند که در سال 2020 میلادی در افغانستان کشته شدند. طالبان در حال به حملات بر نیروهای آمریکایی ادامه میدهند که تا اکنون چندین دور گفتگو را با نماینده ویژه وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان انجام دادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو عسکر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این رویداد دیروز در نتیجه انفجار ماین کنار سرک بر یک واسطه نظامی در ولایت کندهار صورت گرفته است. حیات الله حیات والی کندهار شام گذشته با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت:
امروز پیش از چاشت گزمه تانک های امریکایی در ولسوالی دند قندهار در منطقه حقدار کاری توسط یک مه کنار جاده متاسفانه منفجر شده که رئی تانک دو نفر سرباز امریکایی کشته و دو نفر زخم برداشته.
طالبان فوراً مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این عساکر در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت داشتند و نخستین عساکر امریکایی هستند که در سال 2020 میلادی در افغانستان کشته می شوند. در سال 2019 میلادی 22 نظامی امریکایی در اثر رویدادهای مرتبط رزمی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. بعد از سال 2015 میلادی، سال 2019 برای نیروهای امریکایی در افغانستان مرگبارترین سال بوده است. در حال حاضر حدود 12,000 نظامی امریکایی در افغانستان مستقرند، در حالی که تعداد این نیروها در سال 2011 میلادی به حدود 100,000 تن می رسید. بعد از آن که باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده خروج 10,000 عسکر امریکایی را از افغانستان اعلام کرد، ایالات متحده امریکا در سال 2014 میلادی ماموریت رزمیش را در افغانستان پایان داد. طالبان در حال به حملاتشان بر نیروهای آمریکایی ادامه می‌دهند که تا اکنون چندین دور گفتگو را با زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان انجام دادند. گفتگو بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان با وقفه‌های نیز همراه بوده است. بعد از حدود 10 ماه گفتگو که به گفته کارشناسان سیاسی نتایج محسوس در قبال نداشت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی بعد از یک حمله طالبان که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک عسکر آمریکایی در کابل کشته شدند، گفتگوها با این گروه را متوقف ساخت. این گفتگوها چند قبل دوباره در قطر آغاز شد، اما فقط برای چند روز ادامه یافت و بعد از یک حمله خونین طالبان دوباره متوقف شده است. آمریکا از طالبان خواسته است تا خشونت‌ها را کاهش داده، گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را آغاز کنند، اما طالبان تا هنوز این درخواست را نپذیرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده است. این طیاره روز چهارشنبه گذشته هنگام پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت اردو ایران قرار گرفت و سقوط کرد. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه کانادا و وزیر خارجه شمار از کشورهای دیگر که شهروندانشان در سانحه جان دادند از طریق تلفن صحبت کرده است. حمید حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده‌های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده است. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه کانادا و وزیران خارجه شماری کشورهای دیگر که شهروندانشان در این سانحه جان دادند از طریق تلفن صحبت کرده است. صدیق سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش نوشته است که حکومت این کشور با خانواده قربانیان ابراز تسلیت میکند. صدیق در ادامه نوشته که 13 افغان از جمله قربانیان سانحه اند. قبلا گفته شده بود که 10 افغان در این رویداد جان دادند. با آنکه شماری از مقام‌های غربی از جمله جستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته بودند که طیاره اوکراینی توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است، اما مقام‌های ایران به تازگی این موضوع را تایید کردند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده بخش نیروهای هوایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی ایران به نشر رسید گفت که مسئولیت این تراژدی را میپذیرند.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جوابگو باشیم.
علی خامنه‌ای رهبر ایران با خانواده 176 قربانی این رویداد ابراز همدردی کرده و از نیروهای مسلح این کشور خواسته است که در این باره بررسی کنند و موارد جرمی این رویداد دردناک را شناسایی کنند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک توییت انسانی هر تراژدی بزرگ و اشتباهی غیر قابل قبول خوانده است. آقای روحانی در برگه توییترش نوشته است که بر بنیاد بررسی های داخلی خطای انسانی و شلیک اشتباه پدافند سپاه پاسداران سبب سقوط هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن 176 انسان بیگناه شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نوشته است این رویداد در لحظات بحرانی و در نتیجه ماجراجویی ایالات متحده به وقوع پیوست. آقای ظریف در توییتر خود نوشته است که بررسی های نیروهای مسلح ایران نشان می دهد که در نتیجه ماجراجویی های امریکا و بحرانی به میان آمده این خطای انسانی رخ داده است. وزیر خارجه ایران افزوده است که آن مراتب غم شریکی و عرض تسلیتشان را به مردم این کشور، خانواده های قربانیان و کشورهای متاثر از این رویداد ابراز می کنند. در نتیجه سقوط این طیاره در 8 جنوری 13 افغان، 57 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 3 آلمانی، 3 بریتانیایی و 11 شهروند اوکراین کشته شدند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با تحولات ایران تا لحظات بعد هم میمانیم و در مورد تأثیر این که تا چه حد پالیسی های نیروی قدس ایران در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد و اسماعیل قانی که تازه به حیث فرمانده قدس ایران تعیین شده چی راهبردهای را در منطقه به شمول افغانستان دنبال خواهد کرد. اما پیش از اینها نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد سرنوشت نامشخص ترجمانان افغان مقاله چاپ کرده. عنوان مطلب این است: در میان افزایش خشونت، فرصت ترجمانان افغان از دست می رود. در ادامه مطلب می خوانیم که 19,000 ترجمان افغان و آنان که در 18 سال گذشته با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند، هنوز هم منتظر تعیین سرنوشتشان هستند. مقاله نویس گفته که سرنوشت آنان عمدتاً به تصمیم گیری وزارت خارجه ایالات متحده بستگی دارد. دیپلمات نوشته که وزارت خارجه آمریکا از سال 2014 میلادی به این طرف به نزدیک 13,000 ترجمان افغان ویزه ویژه مهاجرت داده. نیروهای بین المللی زیر امر ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی مأموریت جنگی خود را به پایان رساندند و مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان سپردند. مقاله نویس سخنان برخی از ترجمانان افغان و خانواده های آنان را نیز بازتاب داده است. آنان گفتند که زندگیشان به خاطر اینکه با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند با خطر روبرو است. برخی دیگر از روزنامه‌های آمریکایی و بریتانیایی در مورد رویداد روز شنبه در کندهار نوشتند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در بیانیه‌ای از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و زخمی شدن دو تن دیگرشان در رویداد کندهار خبر داده است. این نخستین تلفات و نیروهای آمریکایی در سال 2020 میلادی است. با گزارش خبرنگار محلی رادیو آزادی، انفجار در نزدیک کاروان گزمه نیروهای بین المللی در ولسوالی دن صورت گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. نشریه بلومبرگ از قول یک سخنگوی ناتو گفته که آنان در مورد رویداد تحقیق میکنند. روند گفتگوهای صلح در ماه سپتامبر 2019 و دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی در انفجار مرگبار طالبان در کابل متوقف شده بود. حال دیده شود که چه میشود. این رویداد در حال است که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در 3 جنوری تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته.
نو 22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر این کشور، معاون وی اسماعیل قانی را به عنوان فرمانده قدس تعیین کرد. تعیین شدن فوری فرمانده نیروی قدس نشان می‌دهد که در این نیروی هیچ تغییر حکم فرمان نخواهد شد. نیروی قدس تمامی جنگ‌های نیابتی ایران را در خارج از آن کشور اداره می‌کند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران ایران جنرال قاسم سلیمانی و واکنش‌های ایران و جامعه جهانی به آن، این سوال پیدا شد که قوای قدس تا چه حد مهم می باشد و دقیق چه وظیفه را انجام می دهد. بعد از کشته شدن سلیمانی، اسماعیل قانی جانشین وی تعیین شد، کسی که به افغانستان هم رفته و حتی زیر نام معاون سفیر ایران در کابل به بامیان سفر کرده و با والی بامیان هم به همین عنوان صحبت‌های داشته است. این ملاقات در رسانه‌های افغانستان هم سوال‌های زیادی را ایجاد کرده است که چنین یک شخص چگونه به این سادگی به افغانستان می‌آید و با مقامات هم با یک نام غلط ملاقات می‌کند. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی نشان داد که سپاه قدس یک گروه می‌باشد که به نظر تحلیلگران مانند مار هفت سر در هر گوشه خارج از ایران فعال است. رئیس جمهور آمریکا سلیمانی را یک تروریست خوانده و گفت دست های سلیمانی به خون آمریکایی ها و ایرانی ها رنگ شده است. او باید سالها پیش از بین برده می شد. با از بین بردن سلیمانی یک پیام جدی به تروریستان رسید که اگر به زندگی خود اهمیت می دهند به زندگی مردم ما تهدید بار نیاورند. بیایید نظر بیندازیم که سپاه قدس چگونه یک دستگاهی بوده و قاسمی و قانی در آن چه نقشی را بازی کردند. سپاه قدس یکی از 4 ستون اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که پایه‌های دیگر آن قوای زمینی یا پیاده، قوای هوایی و قوای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشند. سپاه قدس بخش خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران می باشد که در سالهای اول ایجاد سپاه پاسداران کمتر در مورد آن سخن گفته می شد. اما با آغاز جنگ سوریه در سال 2011 سپاه قدس تحت رهبری قاسم سلیمانی یک نقش مهمی را در حمایت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بازی کرد و نام آن هر روز بیشتر رسانه‌ای شد. همکنون این سپاه در لبنان از حزب الله حمایت می کند و در تشکیل آن نقش عمده داشت. در سوریه ملیشه هایی دارد که از رژیم اسد حمایت می کنند. در عراق گروه حشد شعبی را تشکیل کرده است که برای ایجاد یک دولت بیشتر طرفدار ایران در عراق کار کند. در یمن از شورشیان حوثی شیعه حمایت می کند که علیه حکومت تحت حمایت عربستان سعودی می جنگد و بخش اعظم این کشور را در کنترل دارند. در افغانستان از گروه های مسلح نزدیک به خود حمایت می کند تا نفوذ آنها در دولت افغانستان بیشتر شود و در غزه گروه حماس و جهاد اسلامی در جنگ های نیابتی ایران فعالند. در سالهای اخیر فعالیت های این گروه در کشورهای شمال افریقا هم شروع شده است. اکثریت این گروه ها و رهبران آنها به حیث تروریست در لیست سیای آمریکا درج می باشند. قمندان نو سپاه قدس اسماعیل خانی از ولایت خراسان ایران است، جایی که مرکز فعالیت گروه های مانند لشکر فاطمیون افغان می باشد. سابقه ارتباط قانی با گروه های مانند فاطمیون شیعه های افغانستان از زمان جنگ ایران و عراق ریشه می گیرد. گروه فاطمیون توسط یک افغان اهل تشیع به نام علیرضا توسلی که در جنگ عراق هم اشتراک داشت و به نام ابو حامد یاد می شد تشکیل گردید. او در سال 1393 در جنگ سوریه کشته شد. در یک راپور تحقیقاتی انستیتوت مطالعات شرق میانه در سال 2018 از قول یک قمندان لشکر فاطمی نوشته شده بود که گفت این گروه بین 12 تا 14 هزار جنگجو دارد. دو تن از افغانهایی که در جنگ سوریه اشتراک داشتند و به دست گروه های مخالف رژیم اسیر شدند به رسانه ها صحبت کردند.
کار بودم، کار نبود، کار فلاش داد، دیگه کاری نبود.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنیسای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
گفته می شود که خانواده های جنگجویان افغان که اکثریت آنها در ایران بسر می برند از حکومت ایران پول و بعضی امتیازات را کسب می کنند. حکومت افغانستان همیشه به جنگ های نیابتی مخالفت نشان داده و دو سال قبل زمانی که خبر کشته شدن بیش از 2000 افغان در جنگ سوریه به نشر رسید سیاستمداران کشور واکنش شدید نشان دادند. حکومت افغانستان تاکید می کند که از افغانها در جنگ های نیابتی کشورهای دیگر استفاده نشود و خون افغانها نباید به خاطر منافع دیگران ریخته شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از باشنده های تهران دیروز تظاهرات کردند و در حالی که بر ضد رژیم جمهوری اسلامی شعار میدادند خواستار عدالت شدند. حکومت ایران دیروز پذیرفت که چهارشنبه گذشته یک طیاره شرکت هوایی اوکراین را سهواً هدف قرار داده است. در این رویداد 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. حکومت ایران پیش از این به شدت مسئولیت سقوط طیاره را رد کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از باشندگان شهر تهران دیروز تظاهرات را برپا کرده بر ضد رژیم اسلامی شعار داده خواستار تأمین عدالت شدند. حکومت ایران دیروز پذیرفت که چهارشنبه گذشته یک طیاره شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین را سهواً سقوط داده است. در این رویداد 176 تن کشته شدند. حکومت ایران قبلا به شدت مسئولیت سقوط این طیاره را رد کرده بود. بعد از این اعلام حکومت ایران، شماری از باشندگان تهران در برابر پوهنتون امیر کبیر در آن شهر گرد آمده از حکومت خواستند تا عاملان این رویداد را شناسایی و محاکمه کند. در ویدیوهای این تظاهرات که از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر شده تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: استعفای یک یا دو مقام کافی نیست. با خانواده‌های قربانیان باید انصاف شود. امیر علی حاجی زاده رهبر نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز گفت مسئولیت کامل اندوه بشری ناشی از سقوط این طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین را میپذیرد. امیر علی حاجی زاده دیروز در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی ایران گفت زمانی که خبر سقوط این طیاره برایش رسید از شدت اندوه خواستار مرگ خود شد. آقای حاجی زاده دیروز به خبرنگاران گفت
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن، نه سپاه هم بخواست این کار بکنه، ولی بالاخره روالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از نیروهای مسلح این کشور خواسته است تا سهل‌انگاری که باعث سقوط این طیاره شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین شده است را بررسی کنند. حکومت ایران گفته است فیر راکت بر طیاره مسافربری شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین یک اشتباه انسانی بوده است. بیش از نصف افرادی که در نتیجه این سانحه هوایی کشته شدند شهروندان ایران بودند، اما 10 افغان نیز شامل قربانیان این رویدادند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انگامی که وضاحت لازم را از کمیسیون شکایت های انتخاباتی دریافت کند، بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات آغاز خواهد شد. در نتیجه انفجار بر یک پسته امنیتی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 3 پلیس جان دادند. مقام های امنیتی میگویند 6 مخالف مسلح به شمول یک قمندان آنها در ولایت کندز کشته شدند. در نتیجه برفباری های پی هم راه های مواصلاتی شمار از ولسوالی ها در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر مسدود شدند. رئیس جمهور امریکا اعتراض کننده ها در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. پس از آن که حکومت ایران مسئولیت سقوط یک طیاره اوکراینی را پذیرفت، شمار از باشندگان تهران دیروز در برابر پوانتون امیر کبیر تظاهرات کردند. و نیروهای خلیفه هفتر فرمانده قدرتمند مخالف حکومت لیبیا میگویند با آتش بس توافق کردند. اداره ترابلس هم آتش بس از جانب خودش را اعلام کرده است. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اول میشه خود معرفی نمایید. عرض سلام احترامات دارم خدمت شما. ظاهر حیدری هستم، یک تن از باشنده های ولایت بامیان.
خانم حیدری مصروف چیکارها هستن؟
خودم شخصا فعلا همراه بخش مالی در هتل قلقله همکار هستم، مدیر مالی، و در کنار از مسئول رستوران حیدریان آی خانم کارنر هستم که در ولایت بامیان آغاز به فعالیت کرده.
بیشتر در کدام از کارهای ترجیحیت میدی؟ در کار شخصی که خودت ایجاد کردی و یا در کاری که فعلا در هتل قلقله مدیر مالی هستی؟
هر دو شغل برای من ارزش خدا دارن، به خاطر که در یک جایی که هستم خودم مسئول هستم و در جای دیگه که کار میکنم در اونجا هم مسئولیت هایی دارم و هر دویشان همینطور یک تقسیم بندی خاص دارم که بر کدامشان چقدر وقت تخصص بدم و سعی میکنم به بهترین وجه بر دوش رسیدگی بکنم.
از چه زمان میشه که این رستوران در اینجا ایجاد کردی؟
ما حدود 2 ماه است که ما شروع به فعالیت کردیم.
در اینجا بیشتر چی کسا کار میکنن؟ کارمندای هتل یا این رستوران بیشتر مردای یا خانم ها؟
رستوران حیدریان خانم کارنر یگانه رستوران هست در ولایت بامیان که توسط خانم ها کاملا اداره میشه و کارمند ها کاملا خانم ها هستن. ما در اینجا 8 نفر کارمند داریم که 5 خانم در قسمت آشپزخانه همراه ما همکار هستن در قسمت تهیه غذا و 2 دختر خانم در قسمت سرویس غذا و 1 هم از پسرها برای دلیوری غذا به مکان های دیگه.
بیشتر خانمایی که در اینجا فعالیت دارن اونا از کدام طبقه جامعه هستن؟ فقیر هستن، سرمایه دار هستن، خانم های باسواد هستن، بی سواد هستن، چطور؟
خانم هایی که در حال حاضر با ما همکار هستن خانم هایی هستن که بی سواد هستن ولی کارهای آشپزیشان بسیار خوب بوده. البته دیگه خانم هایی هستن که مشکلات اقتصادی دارن، مداشتن مثلا برازی که با مسائل مختلف حالا دارن و کسایی هستن که میشه بگوییم مرد خانه هم هستن و زن خانه هم هستن و در اینجا آمدن کنار ما کار میکنن تا اینکه بتونن امید نیازهای مالیشان را برآورده بکنن و به کمک باشن بر خانواده و فامیلشان.
کاربر شما در اینجا چطور است؟ هتل مشتری دارین؟ بیشتر از کدام طبقه در اینجا میان برای صرف غذا؟
خب مشتریای ما بیشتر کارمندهای مؤسسات هستن و کارمندهای دولتی و گناه دولتی هستن، محصلین هستن، بعضی شب ها و چهار تا ما خانم فامیل ها را داریم در کنار خود، دیگه متعلمین هم بعضی وقتا مراجعه میکنن.
یعنی از کاربر که در اینجا هستن راضی هستن؟
خوشبختانه در امی دو ماه تجربه‌ای که داشتیم ما خوشبین هستیم از کار و همینطور رقم از مشتریایی که در اینجا حضور پیدا می‌کنه.
داینده می‌خوای کمی رستوران خود گسترش بدی؟
دقیقاً که یه یک شروع هست بر ما، البته من میگم که ما در همینجا استادگی می‌کنم، این ادامه داره ای راه ما. رستوران ما البته می‌خوایم در نقاط مختلف در مناطق مختلف انکشاف بدیم، توسعه بخشیم، کارمندای خود زیاد کنیم، منوی غذای خود انکشاف بدیم، زیاد کنیم غذاهای خود.
تشکر.
تشکر.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. شنونده عزیز، نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا در مکاتب قبلن کورس های زمستانی بود برای شاگردان تدریس میکرد تا به سال آینده به صنف جدید آمادگی داشته باشند از بین رفته است. این کورس های زمستانی چقدر به شاگردان و معلمین مفید واقع می شد و شاگردان مکاتب از این کورس ها تا چه اندازه راضی بودند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
شماره از شاگردان مکاتب با استفاده از رخصتی‌های زمستانی به خاطر آمادگی‌ها برای سال تعلیمی جدید راهی کورس‌های آموزشی می‌شوند، اما بسیاری از معلمین از بلند بودن فیس کورس‌ها شکایت دارند و نمی‌توانند که به کورس‌های شخصی فیس بپردازند و می‌گویند که نمی‌توانند به کورس‌های شخصی فیس بپردازند. در گذشته‌ها در مکاتب دولتی کورس‌های زمستانی دایر می‌شد و تمام شاگردان که در 3 ماه زمستان رخصت می‌شدند به این کورس‌ها مراجعه کرده و به طور مجانی درس می‌خواندند و از این روند وزارت معارف راضی بودند. هرچند در مکاتب خصوصی هنوز هم کورس‌های زمستانی فعالیت دارد، اما با یک مقدار فیسه که به گفته متعلمین نمی‌توانند آن را بپردازند. مژگان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید کورس‌های زمستانی در مکاتب دولتی به شاگردان و خانواده‌ها یک کمک بزرگ اقتصادی می‌کرد.
شدم امتحانم خلاصم باز کورس زمستان داخل مکاتب دایر میشد که خیلی مفیدیت داشت، چون پس خود استادا بر ما درس میدادن و خوبیتش بود که رایگان بود و علاوه بر کورس های شخصی و فیس هاشون خیلی بلندتر است. خیلی مشکل است با فامیلای، خصوصا با فامیلای که وضع اقتصادیشون خوب تر نیست و حالا که کورس های زمستانی مثلا در مکاتب البته بند شده و کورس های دیگه که جا شده فیزیک از برنامه اساسات الجبر، ولی فیس هاشون بن از 1.5 هزار هیچ کم تر نیست و یک صدمه بزرگ است، خصوصا به خانواده که فقیر است.
رحیمه اسم مستعار یک مادر است که چند طفل دارد. او میگوید معاشش کم است و نمیتواند به خاطر درس خواندن فرزندانش در ماهای رخصتی زمستان با کورس‌های شخصی فیس بپردازد.
کورس زمستانی وقت در مکتب ها بود بسیار خوب بود برای اطفال، برای مردم، برای مادر و پدر ها از نگاه اقتصادی. فعلا آل خاک است. کورس های شخصی است که بسیار از نگاه اقتصادی مشکلات ما داریم، نمیتونیم ما اطفال خودم جروان کنیم. برای خودم بسیار کمک میکنم. من 3 طفلم در مکتب است، اگر اینا کورس های زمستانی رو در مکتب بخوانند یا پول کم بگیرن یا رایگان خانه خود باشه و بازم اگر رایگان باشه برای ما اقتصاد مفید است. من معاش کم که دارم نمیتونم که مثلا در کورس های شخصی ۱۰۰۰ روپا میگیره، مثلا ماهانه 500 بگیره، 700 میگیره، پرداخته نمیتونیم. بنابراین اولادای ما از کورس محروم است.
افغانستان کشوری است که گفته می شود بیشتر باشندگان آن با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. ساحل شاگرد صنف ششم مکتب است. او دکان دارد و کار می کند. او می گوید به دلیل اقتصاد ضعیف نمی تواند در زمستان کورس برود و به سال آینده آمادگی بگیرد.
خودم اینجا دکانداری میکنم. نه با ما خودم نمیرم خو به خاطر که اینجا دکان داریم میخوایم که دکانداری خود کنم و پدرم و یایم دیگه جای کار میکنن. کسایی که پیسه ندارن در مکتب که کورس جور میشم اونجا برن خوب است که درس بخونن که دیگه جای نمیرن که پیسه ندارن اینجا راحت است برن درس بخونن مفت است. به خاطر درس به خاطر میخوانن که به سال آینده آمادگی بگیرن.
خسرو معلم صنف 11ام در یکی از مکاتب دولتی است. او میگوید کورس های زمستانی در مکاتب دولتی خیلی خوب بود. بسیاری از نوجوانان را از گشت و گذار بیجا و دور نگه می داشت و همه می توانستند در زمستان درس بخوانند و به سال آینده آمادگی داشته باشند.
هم میتونست به خاطری که امی شاگردان مصروف باشه و دیگه ای که امی کورس های زمستانی موجود نباشه در مکتب ها، این باعث میشه که مردم تماما اشخاص نوجوان ها در کوچه و بازار بیاین و باعث شده که خیابان آزوری بمیان و دوزدی همچنان باعث جنگ جدال شده در بین نوجوان ها. خودم شخصا یعنی فیزادن خیلی برای مشکل است و با بسیار مشکلات زیاد هم میخواییم که بیاییم بخوانم و برای سال بعدی آمادگی بگیرم.
به باور منیژه سخی‌زاده کورس های زمستانی به شاگردان خیلی مفید است و از وزارت معارف میخواهد تا این پروسه را دوباره آغاز کند.
امی کورس های زمستانی که از طرف دولت اگر دایر میشه یا که دولتی است فیس ندارن شخصی نیستن، خیلی کمک میکنن به شاگردایی که مثلا بتونن آمادگی بر درس های سال را بعد خود بگیرن. بخاطر از اینکه وقتی که می سه ماه زمستان یا 4 ماه زمستان وقتی اینا رخصت هستن، خب بیشتری از درس های گذشته خود فراموش میکنن و یا هم بعضی از مشکلات دیگه داره برن بر نداشتن پول و خوب نبودن اقتصادشون، اینا نمیتونن به دیگه کورس ها برن. به من خاطر است من هست یک متعلم خواهش میکنم که مثلا اگه تو کورس ها دایر شوه خیلی خوب است برای دخترها، اگر نزدیک از خانهشون باشم دختره که مثلا اجازه بیرون رفتن جای دوره ندارن بسیار خوب است.
هرچند در زمستان هوا سرد است و رخصتی زمستانی برای شاگردان و معلمین خیلی خوشایند است و اما به دلیل اقتصاد ضعیف کار نیاز همه وقت زندگی است. لیما یک تن از معلمین در یکی از مکاتب شهر کابل است. با عقیده وی ضمن اینکه این کورس ها بر شاگردان یک مصروفیت بود، معلمین نیز می توانستند عاید خوب از این را داشته باشند.
کورس ها قبلا که بودی کورس ها دایر می شد بسیار خوب بود به معلم ها. از یک طرف عاید علیحده بود به معلم ها، در زمستان مصروف بودن یعنی بیکار در خانه نمی ششتن و از طرف دیگه هر کس نمی تانه که بره در کورس های شخصی پول بته و رایگان می تانستن که از این کورس ها مستفید شون و استفاده کنن. هم بر استاد هم بر شاگرد در میسی ما زمستان مثلا اونا خود آماده می کردن قبل از اینکه به یک صنف جدید برن یک معلومات عمومی در مورد ازو داشته باشن و یک آمادگی بر صنف جدید و به سال تعلیمی نو داشته باشن.
برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی می شنوید.
این که چرا کورس های زمستانی در مکاتب دولتی از بین رفته است و چقدر به شاگردان و نوجوانان مفید واقع می شد، در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با خانم نوری نصحت سخنگوی وزارت معارف انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب خانم نصحت، در مورد کورس های زمستانی که قبلا وجود داشت و حال نیست و بسیاری از خانواده ها توقعی را دارن که امتی کورس ها باشه تا اولادشان برن و اونجا درس بخونن، در این مورد میشه که کم بر ما معلومات بدن؟
بله، کورس های زمستانی را ما در اوائل حکومت رئیس جمهور کرزایی داشتیم در معارف، چون در او زمان تعدادی از مؤسسات کمک میکرد کردن و هزینه که بابت برگزاری کورس ها بالای معارف لطمه می شد از طرف مؤسسات پرداخته می شد، ولی فعلا وزارت معارف این برنامه را نداره. دلیل هم امی است که مکلفیت وزارت معارف بر اساس قانون نمای سال تعلیمی است که در نمای سال تعلیمی تمام خدمات تعلیمی به شکل رایگان عرضه می شود برای اطفال افغانستان تا اینکه بهره مند شوند از نعمت سواد و آموزش و پرورش. اما بودجه وزارت معارف کفایت نمی کنه بر ای که ما در 12 ماه سال تعلیمی برنامه تعلیمی داشته باشیم. خارج از نامه تعلیمی ما 3 ماه زمستان را هم کورس تدویر بکنیم و از این طریق ما ارائه خدمات بکنیم.
زمانی که این کورس ها بود به نظرتون چقدر موثریت داشت و حالی که نیست میتونه چی از راه را داشته باشه برای شاگردایی که به سال تعلیمی آینده آمادگی ندارن؟
خب فواید خودش را داشت، نمیتونیم بگوییم که سود نداشت، آری از مفاد بود، به شکل نبود، شاگردا را کمک میکرد و فعلا هم وقتی شاگرد میآید داخل صنف میشه در سال تعلیمی بدون شک مواد آموزشی در اختیارش قرار داده میشه، با توجه به راهنمودهایی که بر معلمین داده میشه مواد آموزشی به شکل درستش با استفاده از شیوه های نوینی که ما تازه روی دست گرفتیم و انشاءالله در آینده بهتر خواهد شد برای دانش آموز فهمانده میشه و تدریس میشه و از این هم ما نتیجه خوب گرفتیم، ولی بی تأثیر نبود در گذشته.
بسیاری از هموطنان ما میگن که در بعض جایا کورس های زمستانی است، در بعض جایا نیست.
این کدام مسئولیت و مکلفیت اصلی وزارت معارف نیست که ما به یک بخش توجه کنیم به یک بخش توجه نکنیم. در یک ساحه فرض کنیم یک بزرگ قومی، یک متنفذ قومی حاضر میشه که برای اطفال کورس زمستانی تدبیر بکنه و از ما تقاضای همکاری میکنه، ما با همکاریشون لبیک میگیم، پاسخ مثبت میدیم. به همین شکل مؤسسات در ساحه‌ای که اونا فعالیت میکنن بالاخره یک برنامه‌ای رو در نظر میگیرن که برای اطفال کورس زمستانی تدبیر بکنن. ما با اونا همکاری میکنیم. این بستگی به این نداره که اختیار این برنامه در دست ما باشه و موقعیت تدبیر صنف را ما بر مؤسسه تعیین میکنیم. شاید مؤسسه‌ای که در ولایت بامیان فعالیت میکنه و میخواد کورس آموزشی زمستانی در اونجا تدبیر بکنه نتونه در ولایت کابل یا در شهر کابل بیاید فعالیت بکنه، به دلیل اینکه ساحه فعالیت اونا همو منطقه است. بنابراین این از امکانات و از صلاحیت های وزارت معارف نیست. در این قسمت نمیتونیم که اختیار عام و تام را داشته باشیم اگر یک فردی کمک میکنه و فرد را ما نمیتونیم وادار بکنیم که نه در این منطقه خودت کمک نکن، بیا در این منطقه خودت کمک بکن.
یعنی در آینده هم کدام برنامه نیست در نظر گرفته نشده به خاطر کورس های زمستانی؟
بستگی به این داره که چقدر امکانات مالی در اختیار وزارت معارف قرار میگیره. خب ما به هر خواست قانونی و هر خواست که نفعش برای اطفال افغانستان برسه اگر مطرح میشه از طرف کدام مؤسسه یا کشوری ما لبیک میگیم. اگر ما در قسمت فند پیدا میکنیم و بالاخره یک پولی در اختیار وزارت معارف قرار میگیره که هزینه تمویل کورس های زمستانی را بتونه متقبل شوه، بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم. ما میایم برنامه را تطبیق میکنیم. هدف ما ارائه خدمات آموزشی است، چی زمستان چی تابستان. ما سکتور خصوصی در خدمت اطفال افغانستان است. خانواده ها میتونند که اطفالشون را در کورس های خصوصی بفرستن و در 3 ماه زمستان از خدماتی که از طریق سکتور خصوصی ارائه میشه اینا هم بهره مند شوند. ولی برای فعلا وزارت معارف این ظرفیت و این گنجایش را نداره که در 3 ماه زمستان هم کورس های آموزشی را تدبیر بکنن برای اطفال. فعلا ما امکانات و ظرفیت گنجایشی را نداره.
سخنان خانم نصحت سخنگوی وزارت معارف بود که شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارن در صورت وقوع حوادث چون زمستان رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به ایزاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیراً ما شما شاهد وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم، تمام از این مسائل بازگوکننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتاً سختری و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش باران‌های شدید خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سالهای دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت میکنیم بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایات مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت های مربوط و همچنان شرکای بین المللی، موسسات امداد رسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
پلانتان شامل کدام بخشا میشه و شامل چی مواد میشه؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه‌های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده، بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرک‌های کشور است که ما این هم به سه کاتگوری تقسیم شده، یکی هم سرکایی که ولایت ها و مراکز ولایت ها را با هم وصل میکنه، سرکای دیگری که ولسوالی ها و مراکز با هم وصل میکنه و سرکایی که دهات و قریجات با ولسوالی ها و مراکز شهر وصل میکنه که تمام نهادهای همکار ما که هستند اونا را در این پلان ما هنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک متشبثین خصوصی یا شرکت ها قرارداد شده که اونا پاککاری بکنند زمستان جاری و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریجات با ولسوالی ها را یا قریه ها و شهرها را وصل میکنند، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاککاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی این تشخیص شده و برای جلوگیری شوه از حوادث و یا ای که حادثه‌ای که واقع میشه مدیریت شوه تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستند از امداد رسان هستند، اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شارها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشه یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شارها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی‌تفاوتی صورت میگیره.
میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام بر تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم، ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی برای از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل را تایید میکنم، اما برای سال جاری کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرزند کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است به اونا وقتاً فوقتاً گزارشاتی از اینا را داده بریم.
آقای موین با معذرت، راهبندانی که در سالهای گذشته تکرار شد فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقع نمیشه، اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشتیم محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم. اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی خاصا وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرزند بیجا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی یا عاجل به مسائلی مربوط به اداره است، ان شاء الله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت‌های افغانستان حتما شما معلومات دارین آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایات افغانستان اولین کاری کردیم، ما آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله ای است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان می اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های استرار ولایتی هستن، بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که ای هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه ها تخریب میشن، تخریب کلی یا قسمی میباشه. ضمن از این شما در جریان قرار داریم که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود، در پهلوی از اون نهادهای امداد رسانی دیگه مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوط دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن، اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه است. شکایت از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره، و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا برای این هم کدام پروسیجر خاص وجود دارد متفاوت تر از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایات از این مرحله وجود داره، ما در بعضی موارد تایید میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایعه در حد شایعه هم باشد. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه، اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته استرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگانهای محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق، چون به عنوان عامر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقتی تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن، نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه، اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر مورد از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از او در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه. اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را، همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم است، باید رفع شد و جلوش گرفته شد، مشکل رفع شد و همون مواد و کمک هایی که از به نیازمند ها و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شد.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال منتظر میشند رسیدن کمک است. با توجه به اطمینان که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما ادعای کردین داده شده، فکر میکنین که امسال خاطر نیستین حق را به حق دار برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خود میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است به اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی است، فقر است، من قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم، با وجود ازی که مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار برز اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خودم میداشه، ما به حد اعظم کوشش میکنیم که امین نگرانی آتش جای مردم را
تا حد رک مسئولیت هایتان است و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید نامدگی گرفتین، اطمینانتان به مردم، تعهدتان به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم. یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست، مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی را کاهش بده، او کارا را ما انجام دادیم. در طول سال خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ‌های معلقی که در ناحیه‌های مختلفی که هر لحظه امکان از این وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود، این را در نقاط ناحیه مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستند کار میکنیم. پدوار هستیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب صافی سر.
بخیر باشید. سلام.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar